بنابر گزارش های منتشره از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران کارخانه های صنایع فلزی شماره 1 و 2 از روز شنبه هفته جاری دست به اعتصاب زدند. در این رابطه گفتگوی دارم با خانم پروین محمدی، نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران و از کارکنان صنایع فلزی. من سلام و درود گرم دارم به شما خانم محمدی.
منم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگانتون، و اگر خواسته باشید در ارتباط با این اعتصاب مسئله رو مطرح کنم.
بله حتما. من پرسش اولم، آخرین خبرها از این اعتصاب چی هست و خواستها و مطالبات از چه قراره؟ بفرمایید.
بله، این خب به گفته یکی از کارگرها که به هر حال مصاحبه کرده بود با خبرگزاری ایلنا، دقیقا همین رو عنوان کرده بود که صنایع فلزی الان قصهش به یه قده چرکینی رسیده که سر باز کرده، و قصه ای که الان به هر حال تو اون کارخونه جاریه مال یک روز و دو روز نیست. من 10 سال نماینده اون کارگرا بودم و 2 ساله که از اونجا بازنشست شدم و الان کارخونه شاغلش نیستم. 2 ساله بازنشست شدم و 20 سال تو اون کارخونه کار میکردم. الان چیزی که جاری هست و کارگرا مطالبه دارن، 7 ماه حقوق معوقه از مرداد ماه به اینها حقوق نداده شده، هرچی دادن به شکل علل حساب داده شده که به همه یکسان مثلا دادن، و هر کارگری حدودا 4 میلیون طلب داره، حقای بیمهشون رو پرداخت نکردن و خیلی از کارگرها در معرض بازنشستگی هستن فقط به خاطر اینکه پرونده بیمهشون به اون شکل کارفرما پول بیمه رو نریخته. 150 نفر تقریبا موندن توی معطل برای اینکه بازنشستگیشون خورده بشه، و مدیریت نامعلومی داره، مدیریتی که کلن از وقتی که جدیدن خریده حدودا مثلا 2 بار فقط پیدا شده، 1 بار با اسکورت پلیس اومده، 1 بار اولش که خریده فقط وعده وعیدهایی که به عنوان خریدار جدید خودش رو نشون داده که انگار خیلی پول داره و میاد و همه مطالبات رو میده، و کارگران خیلی ذوق داده شدن که یکی پیدا شده که به هر حال انقدر پول داره که میخواد مطالبات کارگری رو بده و شروع به کار جدید بکنه. ولی دفعه بعد که دفعه بار دوم که توی تقریبا دی ماه این فرد به خاطر اینکه دیگه دروغاش معلوم میشه برای کارگر، و کارگرها برام میگفتن که اگر بیاد اینجا ما حسابش رو به هر حال کف دستش میذاریم ببینیم که این چه بازیه که با ما شروع کردن، با اسکورت پلیس میاد. چون توی دی و بهمن هم این کارگرهای صنایع فلزی تقریبا حدود 2-3 ساعتی جاده قدیم کرج رو بستند و پیامد اون پلیس به هر حال این فرد رو پیدا کرد، این فرد کارفرمای نماینده کارفرمای جدید رو، و آورد واسه کارگرا تو مجلس صحبتی کرده و قول وعده وعیدایی دادن. چند دفعه در سال گذشته نماینده های کارگر از استانداری و مقامات زیرف وزارت صنایع صورت جلسه ای با اینها امضا کرده بودن. اینا تعهد داده بودن که توی اسفند ماه از 10 اسفند شروع بکنن به ایدی رو پرداخت کردن و تا آخر اسفند تمام مطالبات رو تسویه بکنن، که کارگر برعکس سالهای قبل که تا روز 13 بیشتر این کارخونه تعطیل نمیشد، امسال تا 19 فروردین تعطیل اعلام کردن. و وقتی که 19 دوباره کارگر اومدن با توجه به اینکه اون صورت جلسات و اون تعهداتی که توی اسفند ماه این کارفرما تعهد داده بود به انجام نگرفته بود، کارگرها از همون روز اولی که اومدن و دوباره دیدن که چون هر سال هر توی شرکت اولین روز کاری که سال جدید هست همیشه مدیریت وقت هر کسی که باشه میاد یه سخنرانی برای کارگرا انجام میده که به هر حال سال نو رو کلید میزنه و تبریکی میگه و برنامه‌های خودش رو در سال آتی اعلام میکنه، که امسال علی‌رغم این حتی برای اون روز هم که به هر حال مثلا تقریبا روز اول کاری و اینا هست، این روز هم پیداش نمیشه که دیگه از همون ساعت اولیه صبح کارگرا اعتصاب کردن و پیامد اون روز بعدش که رفتن جلوی ریاست جمهوری و از ریاست جمهوری بریده‌ای به نمایندگی کارگر داده شد که بردن برای وزارت صنایع، چون که توی وزارت صنایع مسئول صنایع کلا وزارت خونه تعهد کرده بود که اگر این آقایون نتونن این تعهدات مالیشون رو بکنن وزارت صنایع این پول رو خواهد داد. واسه همین هم اون نامه رو بردن رئیس جمهوری به این آقا که شما این قول و وعده وعید دادی پیگیری کنید. پیامد اون نمایندگی کارگر در وزارت صنایع معرفیشون میکنه به صنعت استان تهران، که در اونجا دوباره یک صورت جلسه ای رو با این آقای نماینده کارفرما نماینده تامل اختیار هست، چون خود کارفرما اصلا آفتابی نیست و هیچ اصلا نیدتش اصلا به هر حال کیه و کی نیست، فقط اسمش هست، و این فردی که الان داره توی وزارت خونه ها یا تو استانداری پیداش میشه و تعهد و صورت جلسه امضا میکنه، نماینده تامل اختیار خودش رو معرفی کرده و ایشون دوباره صورت جلسه رو امضا کرده و تعهدنامه ای رو داده که در هفته گذشته که صبح چهارشنبه میشد، اولین بندش که 48 ساعت ایشون وقت داشت که قرارداد سرویس و عیاب ذهاب و نهار دو تا شرکت رو ببنده که حدوداً 20 میلیون پول لازم داشت که همین یه دونه رو تا حالا انجام نداده. بند دومش این بود که در عرض 5 روز کاری بیاد و حدوداً 500 میلیون پول بیمه رو پرداخت بکنه که بتونه 150 نفر مشکل بازنشستگیشون حل بشه. تا اول اردیبهشت وقت گرفت، وقتش دادن که کلیه مطالبات کارگری رو تصویب کنه و تا 15 اردیبهشت هم امثال من بازنشسته، چون منم جزو بازنشسته هستم که سنواتم رو هنوز پرداخت نکردم و بند آخرش همین بود که تا 15 اردیبهشت هم مطالبات بازنشسته 100 نفر از بازنشسته هایی که در سالهای قبل بازنشسته این شرکت شدن رو پرداخت بکنه، که متاسفانه هنوز به خاطر اینکه کارگرا یک بار این به هر حال دیده بودن که اینها زیر قول و تعهدشون زدن، با اینکه این صورت جلسه امضا شده کارگرا هیچ اعتمادی به این صورت جلسه نداشتن و گفتن که وقتی اولیشو که 48 ساعت وقت داده بود و 20 میلیون پول لازم داشت رو نتونست انجام بده، چطور میتونه 3 الی 4 میلیارد بدهی که به کارکنان رو داره در عرض 15 روز تهیه بکنه. واسه همین کارگرا از اعتصاب خودشون دست نکشیدن و منتظرن ببینن که به هر حال این فرد، حالا نمیدونم حالا شنبه کارگرا چه برنامه‌ای داشته باشن، ولی تا همین دو روزی که بهش وقت دادن کاملا اثبات کرد که هیچ به قول معروف چیزی نیست، اطمینانی به قول و وعده و امضایی که کردن نیستش.
خانم محمدی، با توجه به سابقه طولانی شما در این شرکت و اینکه این شرکت یکی از شرکت‌های فعال در رابطه با پلسازی‌ها و صنایع فلزی ساختمان‌سازی بود، یک تاریخچه مختصری از فعالیت این شرکت‌ها و تعداد کارکنان این کارگران این شرکت بفرمایید.
بله، خب این کارخانه حدوداً سال 1340 خوری 42-43 استارت به وجود اومدنش انجام شده و در حقیقت شرکت دولتی بوده بعد از انقلاب 57، البته دولتی میشه، قبل از 57 خصوصی بوده و این شرکت همینجور که شما فرمودید رشد خیلی بالایی داشت. 4 تا کارخونه، یک کارخونه هستش که شماره 3 صنایع فلزی شماره 1 بود که الان تو شماره 1 و 2 پیش هم هستند و شماره 1ش لوازم اداری، میز و صندلی و کمپ های اداری رو میسازه و شماره 2ش کلن سازه های سنگین مثل پل های سوار رو، پل های عابر پیاده یا پتروشیمی ها و نیروگاه ها رو میسازه و شماره 3ش تو ساری بود که نزدیک مثلا 500-600 کارگر اونجا کار میکرد که اون هم تولیداتش مثل شماره 2 بود. شماره 4 دقیقا ته شادآباد بود و از جهت ملکی و تعداد کارگرها یک زمانی اینجا 2000 تا کارگر داشته، ولی در سال 76 بعد از اون قصه خصوصی سازی دولت میاد اینجا، سازمان گسترش صنایع اینجا رو واگذار کردند به قسمت عمده ایش رو، نزدیک 45% رو واگذار کردند به شرکت سرمایه گذاری شاهد، یعنی بنیادش مال بنیاد شهید، و 33% از سهامش رو به کارگرها دادند و اینجوری شد که برای 5-6 سال دست مدیران شاهد بود و از همون موقع به هر حال بدبختی این شرکت شروع شد که شروع کردن به حیف و مل کردن همین کارخونه شماره 3 فروختن، شماره 4 رو مثلا به یک نوعی کجدار مریضش کردن، یک ملکی مثلا تو طلاقانی ده، خلاصه ذره ذره لقمه لقمه از این کارخونه کنده شد و هم از شدت تعداد کارگراش و هم از ملکیتاش و منحل کردن حتی شرکت های زیر مجموعهش، تا آخر سر همین شماره 1 و 2 الان فعلا باقی مونده و تعداد کارگرای رسمی اون موقع بودن، چون اصلا شرکت قراردادی اون موقع نداشت و به هر حال از این 2000 تا کارگر رسید به این که الان هر دو تا شرکت رو هم دیگه 500 تا چیز داره، رسمی داره، آره 800 تا نیرو داره ولی 500 تاش نیروی رسمی هست و به این شکل بعد از اینکه بنیاد شهید این شرکت سرمایه گذاری شاهد چندین سال 5-6 سال اینجا رو حسابی بدهکار کرد، بدهی های کلون به تامین اجتماعی، بدهی کلون به مالیات و دارایی، بدهی کلون به شهرداری، خلاصه به تمام به بانک ها چندین بار از بانک های یعنی سند این کارخونه ها همشون با جزء گروه بانک صادرات، بانک ملت، از بانک‌های مختلف چندین بار وزارت صنایع وام‌های میلیاردی به اینا دادن، تا اینکه سال 84 بنیاد شهید این کارخونه رو واگذار کرد به دو تا از مدیرهای خودش به نام شخص. یعنی این کارخونه بعد از روند 5-6 ساله‌ای که این چرخه رو طی کرد و حسابی زیانده شد و پدرش در اومد، کردنش به نام شخص و به این شکل دیگه کارخونه مثلا ظاهرا خصوصی کامل شد و این اشخاص هم چند سال به این شکل مثلا به حال هی زیانده ترش کردن، دوباره به حال به خاطر که مطالبات کارگری رو نمیدادن هر بار قصه زیادی داره، گروگانگیری کردن بچه ها، مدیر عامل رو نگه داشتن، اتفاقات خیلی وسیعی داشتش که بتونن حقوقشون رو بگیرن و به هر بار دولت مثلا یه 500 میلیون یه میلیارد فلان کمک میکرد که بتونه، ولی کمک برای راه اندازی برای چیز نبوده، همیشه کمکایی که کردن برای بیشتر بدهکار کردن این شرکت و بیشتر زمین خوردنش و به جایی برسه که دیگه مثل که جز قانون تجارتشون بتونن قانونی برگردن اعلام بکنن که سرمایه و بدهی جور در نمیاد، سرمایه سخت شده کمتر از بدهیشه، بدهیش دیگه سرریز شده و حکم قانونی ورشکستگی این شرکت رو بگیرن برای اینکه زمین فوق‌العاده زیادی در بهترین نقطه در حال تجاری آهن هست، واسه همین لقمه چربی که زمین فوق‌العاده عالی داره این کارخونه داره که به تبع میارزه به اینکه کارگرهاش مزاحمینی هستن. من خودم میگم 10 سال نماینده کارگری اونجا بودم، مدیریتش برمیگشت میگفتش که این مزاحمین رسمی، نمیگفت کارکنان یا کارگرای رسمی، میگفت این مزاحمین رسمی باید بالاخره دک بشن و این پروسه دک کردن پرسنل اونجاست که این روند رو داره پیدا میکنه.
خانم محمدی، آیا تشکلی از سوی کارگران در این شرکت هست؟
بله، شورای اسلامی کار رو هر دو تا کارخونه جدا جدا دارن و خب به طبق این که هر سال تعداد کارگرها هرچی کمتر شده، تعداد نماینده های کارگری که در شورا هستن هم طبق فرمول بندی فصل ششم قانون کار کمتر میشه. اون موقع که من اونجا بودم خب تعداد کارگرها بیشتر بود و هر شرکت 6 نفر اعضای شورای اسلامی کارش بود. الان هم شورای اسلامی کار اونجا به هر حال حضور داره و به عنوان نماینده های قانونی کارگر اون نماینده ها هستن که وارد مذاکره با مسئولین دولتی و یا غیره میشن.
خانم محمدی، پرسش دیگرم اینه که در پیگیری از این خواسته ها مطالباتی که دارین چقدر کارگران تلاش کردن که حمایت سایر کارگران کارخانجات دیگر و محیط در واقع اونجا رو که محیط در جایی که واقع هست در واقع یک محیط کارگری هست، تا جایی که خاطرم هست در اون منطقه کارخانجات نوظهور، پرسیگاز، آردل، گوشتیران هم هست که موزلات مشکلات حقوق معوقه رو دارن، در این رابطه در جلب حمایت اونها چه اقداماتی صورت گرفته؟
متاسفانه هیچ، یعنی هنوز این سنت تقریبا توی کارخونه ها توی کشور ما به اون شکل جا نگرفته که کارخونه ها بیان از هم دیگه حمایت بکنن. حتی ما اینجا کارخونه شماره 1 و 2 با اینکه جفتشون مال صنایع فلزی بودن و دردهای مشترکی داشتن، کارفرمای تقریبا مشترکی داشتن، ولی واقعیتش اینه که تا وقتی که مثلا شماره 2 چرخش میچرخید و حقوق کارگرش حقوق میگرفت، اگه کارخونه شماره 1 صنایع فلزی مثلا فرض کن مشکل داشت، شماره 2ش نمیومد برای حمایت از اون کارگر به هر حال خودش رو به خطر بندازه. برای اینکه توی اینجا توی این کشور انقدر وضعیت معیشت و نون کارگر رو گرو گرفتن، انقدر وضعیت شغلیش رو گرو گرفتن که کارگر نه از سر اینکه شعورش نمیرسه که بتونه حمایتی بکنه، از سر اینکه فکر میکنه که فقط کلاه خودش رو سفت نگه داره واسه اینکه کلاهشو باد نبرن، اینه که تا وقتی که حمله مستقیمی به خودش صورت نگیره وارد این که جنگی بشه، چون جنگ برای گرفتن اون سفر و نونشه خودشه، یعنی از سر این که مثلا حالا برسه به این که، چون ما اصلا ما این عادت تشکل سراسری رو نداریم، عادت این که گذاشته باشن متوجه باشیم که چجور منافع مشترکی همه کارخونه ها با هم دارن، اینه نذاشتن به هر حال شکل بگیره و جلوی هر حرکتی رو که در حال یک کارخونه دیگه بخواد بیاد. همین الان من دارم میگم که کارخونه شهاب خودرو هم اعتصاب چیز به هر حال اخراجی هن. کارخونه فرسون صنایع فلزی هم معترض و تجمع میکنه جلوی ریاست جمهوری. این دو تا کارخونه حتی با اینکه هر جفتشون در معرض تعطیلی کارخونه قرار گرفتن و بی صاحب موندن کارخونه، حتی این دو تا نمیتونن با هم دیگه کار مشترکی انجام بدن، برای اینکه به هر حال ترس از این وجود داره که دولت برنگرده بگه نمیدونم با هم تبانی کردید، بر علیه نم سیاسی شدید، امثال این چیزها به هر حال کارگر رو به اون نقطه میرسونه که فقط از حقوق خودش بخواد دفاع بکنه. و الان من خوشحال هستم از اینکه شرکت شماره 1 و 2 بعد از سالها که کار مشترکی حتی با هم انجام نمیدادن، الان به قرار جایی رسیدن که هر دو شرکت با هم دیگه دارن اقدام میکنن، هم نماینده‌هاشون با هم دیگه دارن میرن و هم پرسنلشون با هم دیگه به هر دارن این حرکت انجام میدن. و امیدوارم که به هر حال به اون روز برسیم که کل کارگر ایران مسائل مشترک خودش رو مشترک مطرح بکنه، ولی الان متاسفانه تو هیچ کارخونه این کار انجام نمیشه.
و این واقعا قصه پردردی هست. به خوبی شما واقف هستی که روزی نیست که بشه خبری از اعتراض کارگران در رابطه با مسائل اخراج‌ها یا حقوق‌های موفقه انتشار پیدا نکنه.
بله.
ولی علی‌رغم این همه، این مشکل و معضلات در جاهای مختلف، اعتراضات کلاً پراکنده هست. پرسشم اینه که چگونه میشه بر این پراکندگی غلبه کرد؟ چگونه میشه این اعتراضات را گسترده ترش کرد؟
واقعا دفعه پیش هم تابعه شما کرده بودید، به همین نکته اشاره کردم که به هر حال ضعف کارگر ایران، ضعف تشکلهای سراسری که متاسفانه اینجا به هر حال به خاطر همون قضیه که میدونن چه معضلات عمیقی برای کارگر به وجود آوردن، چه الان سر قانون کار برای پیشنویسش، چه برای شرکت‌های پیمانکاری و چه برای حقوقای معوقه. ما خواستهای مشترک عمیقی داریم که خواست یک کارخونه دو کارخونه نیست، ولی خب متاسفانه از این ورم تشکل سراسری رو که بتونه این فراخوان رو بده و سر این خواسته ها بتونه به هر حال کارگر رو بیاره وسط وجود نداره که بتونه اون کارگر اون شناخت رو داشته باشه راجع به اون تشکل سراسری که بتونه به فراخوان اون بیاد وسط. این که متاسفانه اینجا ضعف تشکل ها هست که ضعف خود دولت به نظر من که هر حال جلوگیری کرده سالهای سال و نذاشته همچین تشکلای صورت بگیره. خانه کارگر و شورای اسلامی کار هستن که تشکلات دولتی هستن که اینها در حد سراسری قانون عالی شوراهای اسلامی کار رو داریم. خانه کارگر کلا برای سراسری هستش، ولی اینها به خاطر اینکه به هر حال یک جورایی بامدار دولت هستن، هیچ وقت زیر بار اینکه یک همچین اعتراضی رو شکل بدن نمیرن و همیشه دنبال این هستن که به هر حال کارگر رو به یک نقطه‌ای برسونن که الان هست. یعنی کجدار مریض خودشونو به عنوان نماینده کارگر معرفی میکنن و علی از اون ور داد و ستد خودشونو با دولت انجام میدن.
خانم محمدی، من بسیار سپاسگزارم از شما در این گفتگو شرکت کردید. برای شما در این تلاش‌های ارزندتون آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
ممنونم، منم از شما متشکرم که به هر حال این فرصت رو در اختیار من قرار دادید. من یک بار دیگه به خاطر که به هر حال داریم نزدیک میشیم به اول ماه مه و مطرح کردن خواستهای مشترکمون، خواستم از همین فرصت استفاده بکنم و کارگری که صدای منو میشنون فرصتی هست امسال با توجه به اینکه اعتصاب عمومی در سراسر جهان اعلام شده به وسیله کارگرای اوکلند وال استریت آمریکا، میخوام که به هر حال امسال سال مطرح کردن خواسته های مشترک جهانیمون باشه، در این حال که خواسته های مشترک عمیق داخل کشورمون رو هم داریم.
بله، به امید اقدام یک پارچه و متحد سراسری در سطح جهان. پایدار باشید خانم محمدی.
متشکرم.